والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مورد چهارم بود، اون ثمراتی بود که مرحوم شیخ در اینجا ذکر کردن به سه جمله: ظهور الثمره فی تعلق الخیارات و حق الشفعه و احتساب مبدع الخیارات. اینها رو گفتیم، ما همه رو در تحت عنوان مورد چهارم جمع میکنیم. تعلق خیارات این چنین تفسیر شده کلام مرحوم شیخ، به اینکه اگر در خیار عیب، به خیار عیب و خیار غبن تفسیر شده که اگر مبیع در بیع فضولی معیوب شد یا احد العوضین معیوب شد بعد از بیع فضولی و قبل از اجازه، یا قیمت سوقیش فرق کرد، در اینجا بنابر نقل و مشتری هم مثلا عالم نشد به این مگر پس از اجازه، بنابر نقل لهو خیار العیب والغب، بنابر کشف لیس لهو، چون از اول مالک شده و وقتی که مالک شده بود نه عیبی بود و نه مغبونیت. و ما عرض کردیم که این مطلب، این ثمره صحیح نیست، چون مبنای این خیار عیب از سه تا مبنا داره، خیار عیب و خیار غبن، دو تاشو دیروز ذکر کردیم، مبنای سوم رو هم امروز میخوایم ذکر کنیم. یکی سیره عقلا است که ابتداءا بگه انسان خیار عیب و خیار غبن به سیره عقلا ثابت میشه. دو، سیره عقلا بر اصل خیار، شارع هم امضا کرده رد نکرده پس ثابت میشه. دو، اینکه خیار عیب و خیار غبن برگشت به خیار تخلف شرط، شرط ذمی داره، چون متعاقدین و متبایعین یدخلون فی البیع مبنیان بر شرط سلامت و شرط عدم فرق فاحش با قیمت سوقی. این شرط ذمی است که در مورد عیب متخلف اگر شد خیار تخلف شرط. مبنای زب و مبنای لازرره که مرحوم شیخ در بحث خیارات به لازرر ثابت کردن خیار غیب عیب را، خیار غبن را، که این اگر لزوم داشته باشه معامله ضرریست، این آقا ضرر میکنه پس حق فسخ داره، لزوم رفت میشه به لازرر. اینم مبنای زبون ما دیروز عرض کردیم. بنابرای مبنای اول دوم قاعده، این خیار حتی بنابر کشف ثابت میشه للمشتری، زیرا ما باید ببینیم ملاک این سیره عقلایی و مبناش چیست، حالا چه به نحو کبرا چه به نحو صغرا. چه برگردیم سیره را بر خیار، اثبات خیار ابتداعا، یا بر مسئله شرط صحت و سلامت و تخلف شرط، او در حقیقت صغرای خیار میشه. گفتیم سه احتمال هست، یکی این که این شرط ضمنی یا اون مثلا سیره بر این باشه که قبل از انشاء اگر به عیبی بود یا غبنی بود، قبل از انشاء بیع این چنین چیزی بود این و اون طرف جاهل بود بهش، اینجا حق فسخ داشته باشه، یا اشتراط کرده، شرط کرده که تا قبل از بیع و انشاء این صحیح باشه، سالم باشه، بعد از انشاء چه این انشاء، انشاء خود مالک باشه چه انشاء فضولی باشه. این احتمال که اگر درست باشه حتی بنابر نقل اینجا نباشه خیار باشه، چون بالاخره اجازه که بیع نیست، من گفتم در زمان انشاء این صحیح بوده، اجازه حتی بنابر نقل امضاء بیعه، پس حتی بنابر نقل این نباشه خیار داشته باشه و این واضح البطلانه. میزان انشاء فضولی نیست، بالاخره میزان اون انشائی است که موضوع صحت قرار میگیره یا انشاء مالکین باشه. احتمال دوم این که میزان در این شرط، در این خیار معیب نبودن تا زمان نقل و انتقال حصول ملکیت، که همین مبنای تفصیله و مبنای ظهور ثمره است، که میگیم چون در کشف نقل و انتقال از اول شده پس مبیع سالم بوده، مغبون هم نبوده، غبنی هم نبوده، بنابر نقل از حین اجازه بوده و مغبون بوده و معیب بوده. احتمال سوم این که میزان از معیب نبودن مقبول نبودن از زمان لزوم معامله است، زمان بیع المالکینه، وقتی که التزامین تام میشن از نظر لزوم، موضوع اوفو موجود میشه. وقتی که میخواد معامله بسته بشه، بسته شدن لازمی که اون حتی بنابر کشف هم در زمان اجازه است، چون استناد به مالکین و در نتیجه لزوم معامله در زمان اجازه است. اون شرط اینه که تا زمان لزوم معامله و لازم شدن و وجوب وفا که دیگه برگشت نیست، عیبی در کار نباشه و مقبونیتی در کار نباشه. اگه این شرط شد، بنابر کشف هم در اینجا تخلف شده شرط، بنابر کشف هم در اینجا اون سیره عقلا قضای خیار داره. گفتیم این خیلی روشنه در جایی که مقبون یا کسی که انتقل الیه الشیء المعیب، العوض المعیب، مجیز باشه، خیلی روشنه اونجا. این مجیز رو عقلا فرقی بینش و بین کسی که ابتداعا معامله بکنه و بالاصاله بدون عقد اصیل باشه و متعاملین اصیل باشن هر دو و معیوب باشه، چطور اونجا گفته میشه خب این که اگر میدونست معیوبه که این نمیخرید؟ اینجا میگه اگر این آقا میدونست که این معیوب شده که اجازه نمیکرد، این که اجازه کرده و خیال این که این سالم اجازه نمیکرد، میدونست اجازه نکنه. در این طرف خیلی روشنه، در اون طرفش هم مثل همینه. در حقیقت شرط عبارت است از نبودن عیب و نبودن مقبونیت و تفاوت فاحش در قیمت سوقی تا زمان انعقاد عقد المالکین که زمان لزومه، و به عبارت دیگر اساسا تخلف شرط و خیار و این حرفا برای زمان لزومه و مرکزش لزوم و معامله است و التزامه، نه ملکیت، گرچه ملکیت غیر لازمه این نیست. ولی کسی خیار را در عقود غیر جایزه اصلا قرار نمیده، عقدی که اصلا به ذاته جایزه که شرط خیار درش معنی نداره، چون اونجا دیگه فلسفه نداره جعل این خیار. همین نکته، نکته این که خیارات به لحاظ زمان لزومه، به ضمن نکته ای که قبلا گفته شد که قبل از اجازه لزومی نیست، حتی بنابر کشف صحت از قبله، ولی لزوم، کشف در لزوم معقول نیست. لزوم همیشه بعد از اجازه میاد، چون بیع مالکین و التزام مالکین زمان اجازه است، حتی بنابر کشف حقیقی. قهرن مفاد این سیره بر خیار تخلف، خیار عیب یا خیار قبل یا تخلف شرط، هر دو به لحاظ این زمان خواهند بود. پس بنابراین این تا قبل از بستن معامله، بستنی که دیگه برگشت درش نداره، تا قبل از این بایستی این معیوب نباشه و مقبول نباشه که بعد بست، اقدام به بستن کرد و ملزم کرد خودش رو، دیگه نمیتونه برگرده و در اینجا این متخلف شده، چون زمان بستن و زمان لزوم زمان اجازه است برای هر دو طرف، هم مجیز هم اصیل. پس بنابراین اگر در زمان اجازه ای بود، قبل بود، این خیار داره. بنابر این دو مسلک، این مسئله روشن شد به این بیان. بنابر مسلک سوم که خیار عیب را و خیار شرط قبل را برگشته به لازرر میکرد، بنابر این هم باز همین بیان تامه، به این معنی که ما میگیم دلیل لازرر با صحت معامله منافات نداره، با اون شیئی که منشأ ضرره منافات داره. فرض بر اینه در باب معاملات مقبنی و معاملات جایی که عیب هست در احد العوضین، ملکیت موجب ضرر نیست و الا بلا ضرر معامله باطل باستی باشه، نه اینکه خیار داشته باشه، ملکیت باستی رفت باشه، نه اینکه نمیشه. لزوم است که ضرری است، اون لزوم است که ملزم میکنه شخص را به اینکه متحمل این ضرر بشه. پس در حقیقت از لزوم ضرر میاد. پس لا ضرر در موارد ضرر و موارد قبل و عیب، اون لزومی که میخواد تحمیل کنه ضرر را برای اون رفع میکنه. اما گفتیم طبق مبنای گذشته لزوم در باب فضولی حتی بنابر کشف از زمان اجازه میاد، نه از اول. زمان لزوم این زمانه، قهرن لازرر هم در این زمان شامل این لزوم میشه. به عبارت دیگه این لزومی است که حالا میاد موجب ضرر میشه، قبل از این که لزومی نبود، صحت بود، بنابر کشف صحت اصلا ضرری نبود. صحت موجب ضرر نیست و هیچگاه بالا ضرر صحت رفت نمیشه. در همه موارد دیگر هم همینجوره، خیالات قبل و اینها با لازمه که صحت رفت نمیکنه، چون ضرری نیست. لزوم است که ضرر آوره و لزوم از اول نیست، از زمان اجازه این لزوم میاد. پس از این زمان میخواد ضرر زده بشه به آقای اون کسی که انتقل الیه المال المعیب یا انتقل الیه مال مغبون. خب از حالا که میخواد بیاد این رفعش میکنه لازمه. لازمه میگه این لزوم حالا اگر بخواد بیاد به این اجازه بر طرف این یک لزوم ضرری است بر اون طرف، قهران به لازمه رفت میشه، مانند اون لزومی که در سایر مواد رفت. چه فرق میکنه بین این لزوم و بین اون لزوم؟ چرا این لزوم اگر اول آمده بود زمان صحت مبیع و سلامت مبیع قبل از غبن و قبل از عیب، اگر لزوم آمده بود و ضرری هم نبود چون مبیع صحیح بود، بعد معیب شد اونجا عیبی نداره دیگه. اون عیب عیبه بعد از اون عیب، از اون ضرر از لزوم نیست، چون لزوم بود و اون ضرر نبود. اون لزوم از اون ضرر از یه آفت سماوی افتاده بر مال این آقای بیچاره. اما فرض اینه که قبل لزوم نبوده به هیچ وجهی، چون لزوم نبوده پس از زمانی که لزوم میخواد بیاد این ضرری است، این لزوم لزوم ضرری است. تا قبل از این لزوم میتونسته بس برگرده فسخ کنه، چون ما اینجوری اختیار کردیم که طرفین حق فسخ دارن قبل از اجازه. از زمان اجازه لزوم میخواد بیاد بگه نمیتونید دیگه فسخ کنید، پس از وقتی که میخواد بیاد لزوم لزوم ضرری است. بس فرق هست بین عقدی که یعنی عقد صحیحا و لازما و لا عیب فيه ثم يكون عیب یا نزول في القيمه السوقيه، اونجا این خسارتی که میاد، ضرری که میاد از لزوم نیست، چون لزوم بود و این خسارت نبود. اون خسارت از یه چیز تکوینی است، خورده به مال این آقا مثل هر مال دیگری است که قیمت سوقیش پایین بیاد یا معیوب بشه، خود به خود معیوب بشه. اونجا لزوم دیگه ضرری نیست و ضرر ناشی از لزوم نیست، به خلاف جایی که معامله وقع و تم و محاد لازم بشه و معیبه. چه در اصیل باشه، اصیلین باشه و از ابتدای معامله عیب باشه، چه در مقام ما باشه که لزوم از زمان اجازه میاد و احد العوضین معیب یا مغبن درش هست قبل از زمان اجازه ولو بعد از زمان عقد. و به عبارت اخرى این لزوم حکم عقد فضولی که نبود، بر فضولی که لازم نیست، بر مالک لزوم. پس زمانی را که این لزوم بخواد بیاد ما بر مالک دامن گیر مالک بشه، باید ببینید در اون زمان آیا تضرری میکنه مالک از این لزوم. یه تضرری با بدون شک در اینجا لزوم زمان اجازه بخواد بیاد و زمان اجازه اگر آمد تضرر متضرر میشه اون شخصی که مال معیب منتقل میشه به او. پس این لزوم مرفوع است به لازم. پس بنابر هر سه مبنا در حقیقت در مدرک خیار عیب و خیار غبن فرقی بین کشف و نقل نیست در به لحاظ تعلق خیار، یعنی خیار عیب و خیار غبن برای من انتقل الیه المال المعیب یا من غبن چه مجیز باشه چه اون طرف، در هر دو هست. بنابراین در هر دو کشف این خیار درش هست، اگر اینا بعد از اجازه منتقل شدن که این این معیوب شده قبل از اجازه معیوب بوده. بلکه حتی اگر علم قابل باشه، بنابراین اون تعمیمی که اگر اون تعمیم را قبول کردیم که اون دیگه بحثش گذشت، اون برای مسلک شرط زمینی فقط درسته. حالا این مال این مورد اول. مورد دومی که مرحوم شیخ در این مطلب دومی رو که در این مورد چهارم گفتیم، این سه مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن، حق الشفعه است. فرمودن و کذا تظهر ظهور الثمره في حق الشفعه بین المسلکین او القولین، قول به کشف و قول به نقل در حق شفعه هم ثمرهشون ظاهر میشه. خب بیان این به این گونه است که اگر فرض کنیم یه مالی را مثلا دو نفر شریکن و در این مال، یا حتی یه نفر مالکه ماله، نصف مشاعش رو به یکی میفروشه میشه شریک باش قهرم، نصف دیگهش هم میخواد به کسی دیگه بفروشه، یا دو نفر بخوان این کار بکنن، از این نظر فرق نمیکنه این مسئله، چه از اول یه مال مشترک باشه بین دو نفر، این دو نفر بخوان بفروشن، یا یه نفر بخواد نصف مالشه به نحو مشابه یکی بفروشه نصفش به یکی دیگه. اینجا اگر اول بیع فضولی انجام گرفت، بیع اول، بیع نصف اول مشاع بیع فضولی بود، حالا یا این طرفش فضولی بود یا اون طرفش، بالاخره این بیع هنوز مستقر نشده بود، مشخص نشده بود که اجازه میده مالکینش، اجازه دادن یا نه. یه طرف فضولی بود، قبل از که اجازه بیاد این آقای مالک، حالا همون مالک باشه در اون مثال دوم یا مالک دیگری باشه در فرض اول که دو تا مالک باشه، این آقای مالک اون نصف دوم، نصف مشاع دوم را میفروشد به فروختن غیر فضولی اصیل با یه طرف به شخص دیگری. پس مالک نصف اول را فروخت به بیع فضولی به زید، ولی بیع فضولی تنها اجازه نکرده. قبل از که اجازه کنه، مالک نصف دوم فروخت نصف دیگر مشاع را به عمر، به بیع غیر فضولی، به بیع اصیلین، بیع تام کامل. بیع دوم تامه صحیح هست و مشکلی درش نداره، بیع اصیل دیگه. حالا بعد از که بیع دوم واقع شد، اجازه کرد اون بیع اول را هم. اینجا که انه اون مرحوم شیخ میخوان بگن حالا دوتا شریک کیان؟ این دوتا زید و عمرو شدن شریک. کدومی که از اینا حق شفعه داره اگه بخوان اعمال شفعه کنن؟ یعنی کدومی که از این زید و عمرو میتونه اون نصف دیگر برای خودش بگیره و نذاره دست یکی منتقل بشه؟ اگر قائل به نقل شدین، اون مشتری اصیل، مشتری در بیع اصیل که بیع دوم بود انشاءن ولی اول بود اجازتن، مثلا اصالتن چون قبل از اجازه بود، اون بیع دوم از نظر انشاء که بیع اصیلین بود، اگر قائل به نقل شدیم او حق شفعه داره. چرا؟ چون او مالک نصف شد، نصف دوم، قبل از اینکه مشتری در عقد فضولی مالک نصف اول بشه، چون به فضولی که مملک نیست، به اجازه ملکیت میاد. اجازه هم قائلین به نقل، ملکیت رو از کی میاره؟ از زمان اجازه. زمان اجازه هم بعد از این بیعه. پس قبل از که او مالک بشه، زید مالک بشه، عمرو شریک شد با مالک در مال. چون شریک شد با مالک، با فروشنده حق شفعه داره، میتونه این مال رو از او بگیره برای خودش و بیعه به زید را که نقل به زید را که بعد خواهد انجام گرفت مانع بشه، مال حقش. پس حق شفعه مال کیه؟ مال مشتری در بیع اصیل. اگر قائل به کشف شدیم برعکس میشه. بنابر کشف زیدی که مشتری در بیع فضولی است، او مالک، کشف میشه که مالک شده این مال را از زمان عقد فضولی، که زمان عقد فضولی قبل از زمان عقد اصیلینه. فرض اینه که زمان عقد قبله، پس او قبل از آقای مشتری در عقد اصیلین مالک شد نصف اول را مشاعا، پس شد شریک مالک، شد شریک مالک نصف دوم. قبل از اینکه بفروش نصف دوم را به بیع اصیل به عمر، پس او از قبل مالک شده، پس شریک اسبق اونه، نه این، او شریک اسبقه. شریک با مالک نصف دوم، نصف مشاع دوم، مشتری در عقد فضولی است بنابر کشف، شریک اسبق اونه، او قبلا شریک شده، چون با اجازه کشف شد، درست اجازه بعد آمد ولی کشف شده از اول مالک بوده. پس زمانی که بیع به اصیل متحقق شد، در بیع اصیل به مشتری اصیل این بیع متحقق شد، این آقای مشتری خیال میکرده که این مالک یا اون مالک دیگه مالک اون نصفه، ولی واقعا مالک کی بوده؟ مشتری در عقد فضولی مالک بوده. پس شریک این آقای بایع در بیع اصیل مشتری بیع فضولی بوده، پس او شریک واقعی بوده، حق شفعه برای اوست، پس او میتونه فسخ کنه بیع اصیل را و میتونه اون حصه دوم رو نصف دوم رو بگیره برای خودش با اعمال حق شفعه و ثمنش پرداخت کنه. پس وهم الثمره در علی القولین که بنابر کشف این حق شفعه داره، طرف بیع فضولی حق شفعه داره چون اسبق زمانه، بنابر نقد طرف بیع اصیل اون حصه دوم بیع حصه مشاع دوم او حق شفعه داره چون او شریک اسبقه، بنابر کشف این یکی شریک اسبقه، بنابر نقد اون یکی شریک اسبقه، هر کدوم که شریک اسبق شد شریک اسبق اون داره حق شفعه است و میتونه بار رو بگیره از دیگری. فظهر الفرق بین القولین در حق شفعه داشته. این ثمره دیگری که مرحوم شیخ در اینجا میخوان بار کنه. این ثمره هم با دقت و تأمل معلوم میشه که بار نمیشه. ظاهر این ثمره چیز موجهی به ذهن میاد، چون خب در باب حق شفعه، حق شفعه مال شریکه، شرکت هم موضوعش ملکیته، شریک در ملکیت، ملکیت هم که همون صحت از اول میاد بنابر کشف حقیقی. اینجا دیگه این از اون آثاری است که با مربوط به ملکیته که بنابر کشف از قبل باش دیگه قائل شد بهش دیگه، بنابر کشف ملکیته از قبل بوده دیگه، در این قسمت که نمیشه تشکیک کرد، ولی کشف نیست، نقله. قوله ایشون که میگفت این چه کشفی است شما قائل شد، کشف ملکیت از قبل حقیقتا، پس شریک اسبق و شریکینه. این حق شفعه هم از آثار ملک شریکه، از آثار شرکت در ملکیته، یعنی ملکیت هم از قبل آمده دیگه، نبایستی چه کچونه زد در صحت این ثمره ای که مرحوم شیخ در اینجا بار کرده. ولی باز هم این ثمره درست نیست، زیرا که در اینجا شرط اسبق شدن مشتری به فضولی در ملکیتش صحت اجازه است. اول باز اون اجازه صحیح بکنی تا این آقا بنابر کشف مالک بشه از اول. اما اگر اون اجازه صحیح نبود، اسبق شریکین کدومه؟ اون یکیست، نه این آقا، عمر است نه زید. زید اسبق شدنش در شرکت فرع این است که اجازه در اینجا صحیح باشه، بنابر کشف هم صحیح باشه این اجازه، تا اینکه اگر صحیح بود اجازه، این مالک شده پس از اول، پس شده اسبق شریکین. صحت اجازه در باب فضولی قبلا یک شرط براش بیان کردیم، ولی اون شرط مجمل بود، اینجا بازش میکنیم. قبلا گفتیم شرط صحت اجازه اینه، لولا الاجازه ان یکون المجیز مالکن. شرط صحت اجازه اینه که مجیز به قطع نظر از اجازه مالک باشه، ولی اگر مالک نباشه اجازه است، اجازه مالک نیست، به درد نمیخوره. این لولا الاجازه ان یکون مالکن در حقیقت منحل به دو شرطه، لولا الاجازه ان یکون مالکن للمال این یک، و لولا الاجازه ان یکون مالکن للاجازه. اونجا هم همین رو اشاره کردیم که این آقا هم مالک مال باستی باشه، هم مالک تصرف باشه، یعنی محجورون علیه نباشه. ولی اگر این کسی که مالش فضولتن فروخته شده بود، صبی بود یا محجورون علیه بود، مفلس بود، مجنون بود، اجازه هم بکنه اجازهش نافذ نیست، و اینکه لولا اجازه مالکون للمال. چرا نافذ نیست؟ چون اجازه درسته بیع نیست، ولی تصرف مالکی که هست، موجب استناد میشه، تصرفون للمالک تنفیزون، و این از غیر من یملک التصرف از محجورون علیه فایده نداره، مؤثر نیست. پس ما در باب اجازه یک شرط دیگر هم داریم، و اون این که مجیز بایستی مالک تصرف خودش هم باشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که حق شفعه برگشتش به چیست؟ به تحلیل و تأمل در حق شفعه. این حق شفعه چه نوع حقیست؟ حق شفعه در حقیقت یه نوع ولایتیست برای شریک بر شریک اون حصه دیگر در بیع اون حصه. هر کدوم از شریکین بر شریک دیگرش یک حق اولویت یا حق ولایتی داره در بیعش اون حصه دیگر رو، حصه مشاع دیگه، چون شریکه حق داره که منع کنه از این که شریکش اون حصه دیگر رو بفروشه به کسی دیگر در صورتی که ای بخواد بگیره. چرا؟ اگه این نخواد اون میتونه بفروشه، ولی اگه ای بخواد نمیخواد با او بفروشه، نمیخواد با او شریک بشه، میخواد اون قبول نداره، حاضر خودش برداره به هم میکنه، او حق نداره به دیگری بفروشه. حق شما برگشته به اینه، یعنی برگشته به یه نوع حجر و منع در ملک تصرف مالک اون حصه دیگره، که مالک حصه دیگر حق نداره اون حصه خودش را بفروشه به کسی دیگری که شریکش راضی نیست و حاضر خودش برداره برای خودش. اینجا شارع یا حقی عقلا هم دادن این حقی اولویتی بود، اونجای شریکت بالاخره در این مال شریک هم مشاع جدا نیست که از ضربه هم نزنه، اصلا جدا که اصلا شرکت نیست. پس بنابراین در این چنین جاهای یک حقی عقلا و همچنین شارع میدن به دیگری، به شریک بر شریک، که این حق از این طرف حقه، از اون طرف در مقابلش منع و محجوریت لا محاله. نسبت به صاحبش حقه، نسبت به من علیه الحق حجره و ممنوعیته. من علیه الحق که شریک دیگره ممنوع است از اینکه این مال رو بفروشه به دیگری، در صورتی که اون شریک مال رو راضی نیست به این فروختن و مال برای خودش بخواد. پس یک نوع حجره و منع از تصرف و عدم ملک تصرف مالک مال هست، مال از ملکش بیرون نرفته به ملک او، ولی ملک تصرف نداره، این تصرف را مالک نیست که بفروشه به دیگری در صورتی که شریکش راضی نیست و خودش میخواد برداره، این را مالک نیست. پس اینو حجریست در حق بنده. اینم از اینجا، این مقدمه دوم. حالا میام اینجا حساب میکنیم. اینجا آقای فضولی، بایع فضولی که اون نصف اول را فضولتن فروخ، بعد آمده اون نصف دیگر را خودش مالک باشه یا مالک دیگری، قبل از اینکه این اجازه کنه فروخته به او. حالا اینجا این بیع دوم، چون طرفینش اصیلن، بیع تام و کاملیست، این آقا مالک شد، مالک شد. اون نصف دیگر کی مالکه؟ هنوز معلوم نیست. فعلا اگر اجازه نیاد مالک همون مالک اولیشه، این میشه شریک مالک اولی. اگر اجازه بیاد اون مشتری مالک. این بعد میخواد اجازه کنه. اینجا بدون شک این انتقال ملک به دیگری، حالا چه زمان اجازه بشه چه از اول بشه، این انتقال متوقف بر این است که این آقای اجازه کننده مالک این تصرف باشه. تا مالک این تصرف نباشه، محجور علیه باشه، این اجازهش نافذ نیست در این که کشف کنه از ملکیت از زمان عقد، یا کشف کنه یا از زمان اجازه که زمان نقل بنابر نقل باشه. این باشه مالک این تصرف باشه. اگه محجور شد از این تصرف، دلیل شرکت میاد میگه هر تصرفی که این تصرف به مالک نصف دیگر، برای به مالک نصف دیگر این تصرف موجب آزار مالک نصف دیگر میشه. در باب شرکت گفتیم منشأ این حق اینه. در حقیقت این آقا حق نداره چیزی رو به کسی بفروشه که او راضی نیست و او حاضر اینه برای خودش برداره. اینجا اگر این مالک مشتری در بیع اصیلین، بیع دوم که بیع اصیله، بیاد گفت تا بخاطر اجازه کنه بگه آقا من راضی نیستم این مالک بشه، من که حالا مالکم، ملکیت من که فعلی است، من مالک این هستم، تو هم که هنوز اجازه نکردی، ولی من راضی نیستم تو اجازه کنی، چون تو اگه اجازه کنی او میشه شریک من در اون نصف، و من راضی نیستم او شریک من بشه و من ملکیتم فعلی است برای این نصف. همچنانی که اگر بخواست میخواست بفروشه از زمان بفروشه خودش به یک دیگری یا در اجازه بنابر نقل میتونست جلو اون اجازه رو بگیره، بنابر کشف هم میتونه جلو اون اجازه رو بگیره، چون این اجازه هنوز این تصرف هنوز مستند به مالکش نشده، از زمان اجازه مستند به مالک میشه. درسته ملکیت از قبل میاد، ولی تصرف و اعمال به اصطلاح عمل انشائی اعمالش از زمان اجازه است، و چون زمان اجازه اون آقا مالکه، ملکیتش فعلی است. هر اعمال تصرفی مفاد دلیل حق شفع اینه، هر گونه تصرف انشائی که سبب بشه مالک فعلی اون نصف دیگر متضرر بشه، اون میتونه جلوشو بگیره اگر حاضره برای خودش برداره و همون قیمتی رو که اون داره میفروشه بهش بده. فقط راضی نیست با اون شخصی که این خواهد شریک شد اگر او اعمال تصرف خودشو بکنه، مالکیت خودشو بکنه که مقتضای مالکیتش امکان تصرفشه و بیعشه. حالا چه مفاد بیع ملکیت از قبل باشه، چه مفاد بیع ملکیت از حالا باشه، میزان اینه که کدوم یکی از این دوتا تصرفا در وقتی میخواد قرار بگیره که ضربه بزنه به مالک دیگری. اینجا آقای مالک مشتری در بیع اصیلین بالفعل ملکیتش فعلی است، چون بیعش که دیگه فضولی نبود. حالا که ملکیتش فعلی است، هر گونه تصرفی و هر گونه اعمال مالکیتی و اعمال تصرفی از طرف اون مالک دیگری که تا اعمال نکنه اون تصرف واقع نمیشه. هر گونه اعمال تصرفی که مضر به اوست به مقتضای حق شفع در به مقدار شفع نه بیشتر میتونه جلوش بگیره، یعنی میتونه حجرش کنه، محجورش کنه، ممنوعش کنه. به این آقا میگه من به تو همین پولی را که تو میخوای بگیری در اون عقد فضولی بهت میدم و تو حق نداری اجازه کنی، تو محجور علیه. و به این ترتیب رافع موضوع صحت معامله و کشف حقیقی میشه. میتونه مشتری در بیع دوم رفع کنه موضوع ملکیت مشتری فضولی را از اول امر، چون ملکیت مشتری فضولی فرع صحت اجازه است. تا اجازه صحیح نباشه که مالک نمیشه بنابرای کشف از اول. صحت اجازه هم فرع اینه که مجیز مالک باشه، این تصرف رو محجور علیه نباشه، یا محجور علیه مطلق یا محجور علیه مقید به برای شفیع فقط، برای اون شریک دیگر فقط، برای اون آدم. و در اینجا این آقا این حق داره، چون میتونه بگه آقا من نمیذارم شما این اجازه رو کنید که دیگری مالک میشه، ولی ملکیت از قبل من که ملکیتم فعلی است و این اجازه تو ضرر به حق منه و شرکت منه در ملک منه برای نصف مشاع این مال، من جلوی شما رو میگیرم. اجازه تو اجازه نافذ نخواهد بود، چون من تمام اون چیزی که میخوای از اون بگیری بهت میدم، اون مال رو به شما میدم و این مال رو برای خودم میگیرم مثل دیگر رو. با این جلوی اجازه رو میگیره. وقتی با این جلوی اجازه رو گرفت، این معناش اینه در حقیقت که صحت ملکیت مشتری فضولی بنابر کشف فرع صحت اجازه است و صحت اجازه فرع عدم منع مشتری در اون بیع دومه، چون او میتونه منع کنه از این. دلیل حق شفعه نگفته که فقط اگر بیع مثلا بیع از این زمان کد میتونه منع بکنه، بیع از هر زمانی بخواد بکنه. اگر اگر ممکن باشه کسی، قبلا هم گفتیم، اگر ممکن باشه احد الشریکین مالش رو بفروشه از دیروز نه از امروز، بازم اون شریک میتونه جلوش بگیره. اون شریک فعلی مال نصف دیگر میتونه بگه آقا تو حق نداره این نصف مشاع خودت را ولو از دیروز، امروز انشاء کنی تملیکش رو از دیروز به اون جلوش بگیره. میزان در حق شفع اینه که کدوم یکی از این دو نفر بخوان تصرف کنن بعد از دیگری تصرف ناقل. میزان به این نکته است و این نکته در نسبت به مالک، نسبت به مشتری در بیع اصیلین هستش نسبت به مجیز. میتونه جلو مجیز رو بگیره. وقتی جلو مجیز رو تونست گرفت بگیره، پس اجازه رو از صحت میندازه. اجازه که از صحت افتاد، رافع موضوع ملکیت و شرکت زید میشه از اول، تا اینکه او بشه شریک در مال قبل از این آقا با اون مالک اول که بدون دفعه جلو این آقا رو بگیره. پس در اینجا هم مفاد ادله حق شفعه که این چنین یک
خب یقینا اینجوره، کسی در باب شفعه نگفته، کسی در باب شفعه نگفته اگر بتونه مالک احد النصفین مال خودش رو از امروز بفروشه ولی اثرش از دیروز باشه، اینجا این آقا دیگه حق شفعه نداره، چون اگر اثرش از دیروز شد از دیروز او دیگه میشه مالک، شریک میشه با او. او این حرف کسی نمی ادعا نمی کنه یقینا در اونجا. پس بنابراین و یقینا هم اینجوره، این بحث اثباتی دیگه نیاز به بحث زیادی نداره، بحثش کنید دیگه، این از اشیاء روشنه. پس بنابراین در اینجا درسته اگر این اجازه نافذ شد اون آقا شریک میشه از اول، ولی بحث سر نفوذ اجازه است که اون آقای مشتری در بیع نصف دوم از مالک اصلی بدون فضولی بودن، او بالفعل مالک این نصف شد قبل از اجازه کردن مجیز. حالا که مالک نصف شد، هر گونه تصرفی از مالک نصف دیگر، چه به نحو نقل چه به نحو کشف، که بخواد اون نصف دیگر را از به کسی شخص ثالثی منتقل کنه، چه از این زمان چه از قبل از این زمان، مقتضای اطلاق ادله حق شفعه اینه که این آقا میتونه جلوی اون رو بگیره، یعنی میتونه رو حجرش کنه از تصرف و همون چیزی رو که این میخواد از اون مشتری بگیره این پرداخت میکنه بهش و مال رو بگیره برای خودش نصف مشاهده، چون شریک. اینجا ادله حجر، ادله حق شفعه این حق رو به این آقا میدن قهرن. قهرن بنابر کشف هم حق شفعه برای کی ثابته؟ برای این آقای مشتری در بیعین فضول اصیله.
با اجازه چی مخواد درست کنه در عقل؟
ملکیت از اول.
نه ملکیت از اول،
یعنی
استناد
فقط درست کنه. استناد ما عاشق استناد نیستیم، یعنی میخوایم بگیم این تصرف مالک کنیم دیگه، بگیم این تصرف من المالک فیکون نافذا. خب تصرف من المالک النافذ در باب ادله حجر، ادله حق شفعه گفته تصرف المالک لیس نافذن اذا فی به مقداری که اون آقای مالک نصف دیگر، شریک نصف دیگر برای خودش میخواد، لیس تصرف مالک نافذن. این میگه دلیل شما، معنی حق شما اینه، دلیل حق
خود اجازه
در تمام تصرفات میگه درست نمیشه. چرا؟ استناد درست. ملکیت از اول درست میشه دیگه.
ملکیت از اول درست، یعنی
وقتی
اجازه نداره، اجازه
خب مالک
مالکی با اجازه درست
میشه. نقل و انتقال درست میشه. یا از اول یا از حالا. خیلی خب باشه، ما در این بحث نداریم. خب همین کافی دیگه، وقتی مسترد به مالک نشد پس مشمول احوال العقود نشد، پس صحیح نیست، چون ملکیت وقتی میاد که این استناد محجور علیه نباشه، یعنی این استناد مشمول احوال العقود باشه. احوال العقود میگه اگر این استناد شما برخلاف نظر، این تصرفش مستند به شما برخلاف نظر شریکتون بود، این نافذ نیست، بس ملکیتی نیامد، بس صحیح نیست. بنابراین حق شفعه، پس بنابراین حق شفعه به مقتضای دلیل شفعه، با این استظهاری که ما کردیم که این ظاهر از دلیل شفعه است، خیلی روشنه بحث شفعه هم بخواید به علاوه قدسی بگید. بنابراین دلیل شفعه در اینجا این حق را به اون مالک فعلی اون نصف دیگر حس مشاع دیگر میده، چون این بالفعل مالک این مقداره، غیر از این مالک فعلی نیست. برای این آقا میخواد اجازه کنه تا خودش رو از ملکیت بیاره بیرون، اونه بکنه مالک، حالا برام بر نقل بکنه مالک از اول، از حالا برام بر کش مالکش کنه از قبل، بالاخره او باز این تصرف رو بکنه تا او بشه مالک، او باز حق این تصرف رو داشته باشه، اجازه این که بتونه دیگری را مالک کنه یا حالا یا از قبل داشته باشه. دلیلش رو میگه نداره، میگه هرگاه این مالک فعلی، این مالک فعلی است دیگه، این که مالکیتش تقدیری نیست مثل او یکی معلق بر اجازه نیست ملکیتی، میگه مالک فعلی هر جا اون شخص دیگر خواست تصرفی بکنه و اون مال نصف دیگر مشاع را از ملک خودش بیرون بکنه، یا از این زمان بیرون کنه یا از 10 سال پیش بیرون کنه، ولی بالاخره حالا میخواد این بیرون کردن حالاست، از نظر تصرف از نظر اعمال تصرف حالاست، اثرش ملکیت قبله یا اثرش ملکیت حالاست یا اثرش ملکیت یه ساعت بعده، این دیگه فرقی میکنه. مثل اگر فرض کردیم بیع تعلیقی هم درست بود، این میخواد بفروشه معلقا بر اینکه اگر بارون آمد بازم میتونه جلوشو بگیره، بگه تو حق نداری معلقا بر بارون آمدن بین آقا بفروشی، من میخرم معلق، برای اگر برای اینکه تعلیق در جایزه، معلقاً بر بارون آمدن هم یا معلقاً بر مثلا دو روز به بعد از دو روز دیگه تو مالک بشی، اینا میتونه جلوی اینو بگیره. زمان ملکیت کی میاد؟ قبل میاد، حالا میاد، بعد میاد؟ اینا که قید نشد در دلیل شفعه. دلیل شفعه گفته هر گونه تصرفی را بخواد، تصرف ناقلی را بخواد آقای مالک اون نصف دیگر انجام بده با وجود ملکیت فعلی شریک برای نصف مشاع اون طرف، اون میتونه جلوش بگیره و حجرش کنه از این اعمال تصرف و خودش برداره برای خودش. حالا چه اون اثر این اعمال تصرف ملکیت از حالا باشه، انتقال از حالا باشه، انتقال از یک ساعت دیگه باشه، انتقال از یک روز دیگه باشه، انتقال از 10 روز پیش باشه که زمان عقد فضولیه، این دیگه دخیل نیست در حق شفعه. از اون روایات این نکته دیگه استفاده نمیشه که این چون از قبل میخواسته اونو مالک بکنه، پس از دیروز کشف میشه که این شریک این بوده، پس اون شرکتش قبل از مثلا شرکت این بوده، دیگه این حق اعمال شفعه رو نداره. اینجوری نیست. مفاد دلیل شفعه اینه که هرگاه احد الشریکین مالک فعلی این مال بودن، شریک دیگر خواست منتقل کنه اون مال رو، از هر زمانی خواست منتقل کنه، ولی انتقالش یعنی اعمال نقلش، اعمال تصرف مالکیش از بعد از تملک اوس برای اون حصه مشاع خودش، این ضرر میزنه به حق فعلی ملکیت او، میتونه جلویش بگیره، حجرش کنه و با حق حجری که به او دادن که حق شما برگشت به حق حجر شد، جلو اجازه رو گرفت، اجازه نافذ نیست. وقتی نافذ نشد یعنی لیس مالکن لولا الاجازه، یا لیس مالکن للاجازه، مالک اجازه نیست، مالک تصرف البته، نه مالک مال، مالک تصرف اجازه ای را نیست، قهرن اجازش اثر نمیکنه، اثر که نکرد بنابر کشفم ملکیت از قبل واقع نمیشه، چون معامله باطله. عقد دوم واقعا صحیحن، یقینا عقد دوم در صحیح فضولی و عقد اصیل و عقد صحیح على كل حال. اون عقد صدر من المالکین لا شک فی صحته، شکی در اون عقد صحیح بوده و ضرری هم به کسی نمیزده به هیچ وجه، عقد صحیح بوده. پس بنابراین در اینجا مقتضای ادله شفعه این است که این حق برای ما اون مشتری اصیل نسبت به مجیز، میتونه اجازه مجیز را از کار بندازه و چون میتونه اجازه مجیز را از کار بندازه، قهرن میتونه رافع موضوع کشف بشه، رافع موضوع مالکیت مشتری فضولی در عقد فضولی به نحو کشف بشه. پس حتی بنابراین علی الکشف آقای مالک اصیل حق شفعه مال اوله، مال بیع مشتری در بیع اصیله، پس این ثمره هم بار نمیشه بین دو قوم.